بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث زکات توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1385 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. روی این جهتی که دیروز عرض کردم که در هر بحثی باید ترتیب مطالب اون بحث روشن باشه و الا یک قبوز و مشکلاتی و پیچیدگی هایی پیش می آید. خب ما در بحث این که در حقیقت تا اینجا در دو مرحله بحث کردیم، یک مرحله این که در باب زکات نقدین اصل نصاب علاوه بر اون شرایط عامه‌ای که در باب زکات معتبره در هر جایی، اصل نصاب در زکات نقدین معتبره. در مرحله دومش ثابت کردیم که در باب دینار عرض می شود نصابش عبارت از 20 دیناره. 20 دینار اولین نصابی است که زکات به او تعلق میگیره. در مرحله بعد که حالا امروز شروع میکنیم این است که خب نصاب اول عبارت از 20 دیناره، نصاب دوم شما گفتید که 4 تا که اضافه بشه نصاب دوم تحقق پیدا میکنه. خب دلیل بر این مسئله چیه؟ دلیل بر این مسئله اولا این نصاب دوم ظاهرت محل خلاف نیست. اونی که بین مشهور و غیر مشهور اختلاف بود، او راجع به نصاب اول بود که عبارت از 20 دیناره یا عبارت از 40 دیناره و ما روایات طرفینش رو ملاحظه کردیم، دیدیم روایات جمع دلالی و جمع عرفی ندارن و باید به اخبار علاجیه و اخبار مرجحات مراجعه کنیم و عرض کردیم که اولین مرجح که از مقبوله ابن حنظله استفاده می شود شهرت فتواییه و شهرت فتوایی هم موافق با همون روایات 20 دیناره، نه فرضاً روایات 40 دینار. خب حالا از این مرحله هم گذشتیم. این که شما در مرحله ثانی می فرمایید که نصاب هر میشهد 4 تاست، 20 تا وقتی که تا زمانی که به 24 تا نرسیده اینجا بیشتر لازم نیست زکات بده، زکاتش هم زکات 20 تاست. و اضافه که در حقیقت نصاب دومه عبارت از 4 تاست. این رو با چه دلیلی شما این حرف رو میزنید؟ اولا این مسئله با اختلافی نیست، چه اونایی که در مسئله اول مثل مشهور قائل به 20 دینارن و یا غیر مشهور که قائل به 40 دینار بود، در اونجا اختلاف بود. اما در اینجا که نصاب دومه، هیچ گونه ظاهراً اختلافی وجود نداره که 4 تا 4 تا بالا میره. علاوه بر این که هیچ گونه اختلافی در این رابطه وجود نداره، بعضی از روایاتی هم هست که ما میتونیم از اونها استفاده بکنیم این معنا رو. آقا اگر کسی گفت ما به ناخلافه و امثال ذلک کاری نداریم، یک دلیل روایی بتونیم در مقابلش داشته باشیم، داریم وجود عربش و روایت رو. در همون باب اول عرض می شود حدیث 10، حدیث زراره است که ظاهرن هم صحیح باشه. ان احده ما علیه السلام فی حدیث قال، حالا از یکی از امام صادق یا امام باقر صلوات الله علیه ما، از یکی از اینها، حالا معلوم نیست از کدام باشه، قال احده ما فرمود لیس فی الذهب زکاتون حتی یبلغ 20 مثقالا. در ذهب و دینار عرض می شود زکاتی واجب نیست قبل از آنی که به 20 دینار برسه. به 20 دینار که رسید، اون وقت زکات واجبه. فاذا بلغ 20 مثقالا، وقتی که به 20 مثقال رسید، ففیه نصف مثقال، چون 1/20 رو تقریبا باید بپردازه. ثم علی حساب ذلک اذا زاد المال فی کل 40 دینارن، عرض می شود دینارو، یا در روایت 11 که اونم بعید نیست که بگیم از نظر روایت واحده، چون این هم زراره و بکیر ابن اعین روایت کردن که انهما سمعا ابا جعفر علیه السلام یقول فی الزکات اما فی الذهب فلیس فی اقل من 20 دینارا شیئون. فاذا بلغت 20 دینارا ففیه نصف دینار. متعرض کردم بعید نیست که این همون روایت 10 باشه. حالا این دیگه از خصوصیات صاحب وسائله که این روایات رو تکرار میکنه. پس این معنا در مرحله بعدی که نصاب اول 20 تا چه زمانی دیگه زکات واجب نیست به عنوان زائده بر نصاب اول، میگن 4 تا 4 تا باید اضافه بشه تا اینکه زکات هم اضافه بشود. منتها یک بیانی امام بزرگوار اینجا دارن که این بیان باید مورد توجه واقع بشه. من عبارتشو اول برای شما میخوانم بعد بیفرمایند و ها کذا کل ما زاد اربع. خیلی بعد این مطلب رو شروع میخونه و لیس فی ما نقص عن اربعة دنانیر شیئون. اگر بیستا بیست و ستا شد چیز اضافه ای در کار نیست، همون عرض می شود واجب اول و فرض اول که عبارت از زکات 20 دیناره همون رو باید داد. لکن دقت بفرمایید عبارت رو، لکن لا به معنا عدم تعلق زکات بهی رأسن. اگر 20 تا شد 23 تا، یعنی اون 3 تا خارج از دایره زکات. نه بفرمایند کما قبل العشرین، قبل العشرین اگر 19 دینارم داشت اصلا این آدم آیه شریفه آت و زکات این رو نمی گرفت. خب حالا ای که 23 تا مثلا فرض کنیم داره، میگه که این 3 تا اضافه به این معناست. بل المراد بالعفو بین النصابین اینه که ما گفتیم بین دو نصاب عفوی در کاره و زکات اضافه‌ای در کار نیست، براد اینه. هو انما زاد عن نصاب الى ان بلغ نصابا آخر، بیستا هر بشود تا بعدیش که چهار تا اضافه بشه. قبل از این که به نصاب آخر برسه متعلقون للفرض سابق، یعنی بیستا و بیست و ستا هر دو داخل در دائره زکات هن و زکات عبارت از همون یک بیست و یک دیناره. فل اشرون عبارت خوب دقت فرمون، فل اشرون مبدع النصاب الاول. اشرون رو که ما ازش تعبیر میکنیم به نصاب اول، واقعش این است که این مبدع نصاب اوله. فل اشرون مبدع النصاب الاول الى اربعت و اشرین و نتیجه شب اینه و متعلقون للفرض الاول ای نصف دینار. فاذا بلغت اربعت و اشرین اون وقت زاد قیراطان که بعد حساب میکنیم الى ثمانیت و اشرین فزاد قیراطان که مسئله قیراطشو بعد حساب میکنیمش. عرض میشود که از این عبارت چه استفادهی میتوانیم بکنیم؟ یه استفادهی که آیا اولا اینجا خصوصیتی داره که این مطلب رو امام اینجا ذکر کردن که بیستا که مبدع نصاب اوله تعبیرم میکنن، 23 تا که ارمشاد هنوز به نصاب ثانی نرسیده. خب همونطوری که قبل از 20 تا معفو و انهه، این 3 تا معفو و انهه به این معناست که اینطور نیست که اصلا زکات به او تعلق نگیره. دائره فرض زکات توسعه داره. مثلا گفتن 20 تا الی 24 تا که در حقیقت 20 تا به عنوان مبدأ نصاب مطرحه، نه به عنوان اینکه یک نصاب اول مستقلی باشه. ولو این کتاب 24 تا نرسیده، نصاب دوم تحقق پیدا نکرده، ولی در این حال نصاب اول خصوص 20 تا نیست. نصاب اول از 20 تا 24 تا هست. همه اینها به تعبیر ایشون داخل در دائره وجوب زکات. اینجا یک کلی میخواستیم استفاده کنیم به زمینه حرفهای گذشته امام. یک مطلبی رو خوب روش دقت بفرمایید. این که ما در موارد دیگر هم مثل مثلا گوسفند و شتر و گاو و امثال ذلک نصاب رو ذکر کردیم، مثلا فی خمسن من الابل شاتون، در هر 5 شتر باید یک گوسفند بده، یا بالاتر فی کل 40 شاتن شاتون. و قبلا هم گفتیم که لازم نیست که اون شاتی رو که به عنوان زکات 40 میپردازه از خود این 40 باشه، لازم نیست. یه کسی ممکنه این گوسفندا مورد علاقش باشه، همه اینا رو رها میکنه، یه گوسفند دیگری 41 میخره و اون یکی رو به عنوان زکات میپردازه. این رو قبلا هم ما گفتیم که خصوصیتی نداره که این شات از خود 40 باشه، خصوصا در اونجایی که امکان نداره، مثل مسئله شتر که اونجا شاتی نداره. تا اینکه بگیم هیک خمس منل ابل شاتون، شاتی وجود نداره، ولی به عنوان زکات یک شات رو باید تهیه کنه و بپردازه و چاره هم غیر از این نیست. حد می شود مسئله اینه. خوب دقت بفرمایید. اینجا با اون موارد دیگر فرقش در چیه؟ این فی کل 40 شاتن شاتون به لازم گرش کردیم، لازمم نیست. اون شاتون زکاتی من نفس تلکل 40 باشه. و علاوه اشاعم که تحقیقا تحقق نداره و در مسئله ابل و شات هم امکان نداره که مسئله اشاع رو ما مطرح بکنیم، حالا مگر به صورت همون شرکت فلمالیهی که قبلا اشاره کردیم. مسئله اینه، عرض می شود که اگر که انه از ما سوال بشه که کسی 40 تا گوسفند داره و شرایط عرض می شود وجوب زکات نسبت به تمامی اینها وجود داره، هم نصاب هست، هم مزی حول هست، هم بلوغ هست، هم عقل هست، همه خصوصیات داره. یه گله ای داره در بیابان که عبارت از 40 تا گوسفنده. خب حالا سالم رسیده، مزی حولم تحقق پیدا کرده، همه خصوصیاتی که در باب زکات و لزوم زکات اعتبار داره همش وجود پیدا کرد. لکن سوال اینه، اگر فرض کنیم که این گله گوسفندی که این در بیابان داره و عددشون 40 تاست و در 40 تا هم یک گوسفند لازمه و لازمم نیست که این یک گوسفند از خود اون 40 تا باشه، بلکه اگر از خارجم تهیه کنه و به عنوان زکات اون 40 تا بپردازه، اینجا جای یک سوالی هست. اگر فرض کنیم این گله گوسفنده با همه این اوصاف رو یک شب فرض کنیم گرگ زد به این گله و تمام این گله رو از بین برد، دیگه به طور کلی حتی یه دونه هم باقی نموند، گرگ زد همه این رو از بین برد، در مسئله کلی فل معین در بیع صائم من الصبره، خب اونجا مسئله اینه که اگر کسی از یک انبار گندمی از خصوص این انبار مثلا 5 کیلوش رو به زید فروخت از شخص این انبار، این تا چه زمانی باید بپردازه بایه؟ بایه باید تا زمانی که 5 کیلو گندم در این انبار وجود داره باید سهم مشتری رو رد بکنه، و اگر همش تلف شد اون وقت تلف المبی قبل قبضه‌ای به مال بایعه میشه. اما اگر به همون مقدار فقط باقی مانده، دزد آمده تمام این انبار رو دزدیده، فقط فرض کنیم 5 کیلو باقی مونده و اینم روی 5 کیلو از همین صبره معامله کرده، اینجا حکم شرعیش چیه؟ این است که این 5 کیلو رو باید بپردازه، برای اینکه مال مشتری تمامش تلف نشده، مال مشتری 5 کیلو از این صبره بوده، حالا دزد آمده بقیهش رو برده ولی به اندازه مال مشتری که محفوظه، باید این 5 کیلو رو به مشتری بپردازه و عنوان عرض کردم تلف المبی قبل قبضه تحقق پیدا نمی کن. اما در ما نحنفی خوب دقت بفرمایید، این آدمی که 40 تا گوسفند داره، شرایط وجوب زکاتم درش محققه که اگر این گوسفندها سالم موند بودن میبایست زکاتشو بده، حالا فرض کنیم گرگ آمد همه این گوسفندها رو از بین برد، آیا اینجا تکلیف چیه؟ بگیم که زکات یک دین الهیه، مثلا همونطوری که هر میشه از سایر دیون الهیه باید پرداخت بشه، مثلا از باب مثال اگه یک کسی یه مبلغ مثلا مدیونه، قدرت هم داشت بر این که بپردازه، لیکن یه شب دزد زد به مغازه این، به منزل این، تمام اموال این رو برد، اموال مغازه، اموال خانه، همه رو از بین برد و اینم دیگه هیچ امکان نداره براش عرض می شود این دین رو ادا بکنه. اینجا دین الهی ساقط نمیشه. منتها آیه شریفه فنظرتون الی میسره اینجا تحقق پیدا میکنه، یعنی باید بهش مهلت داده بشه تا اینکه این قدرت پیدا بکنه و دینش رو ادا بکنه. اما سقوط دین مطرح نیست. مالی رو قرض کردی، این به ذمه تو آمده، باید این دین رو بپردازی. هر مسئله هم پیش بیاد باید بپردازی، ولو اینکه همه اموال تو برده باشن. منتها اگر قدرت نداری به مهلت میدن، نه اینکه دین تو به طور کلی ساقط بشه. آیا ببینیم در باب زکات هم مطلب همین طوره که اگر یک گرگهایی مثلا زدن تمامی افراد گله این رو از بین بردن، همشون رو کشتن، آیا این اگر این میخواست زکات بده و اینها وجود داشتن، یکی یا از خود اینها یا مثل اینها تهیه میکرد به عنوان زکات میداد؟ اما حالایی که موضوع زکات به طور کلی از بین رفته، اینجا همه حرف رو میزنیم، مثل اون مسئله دوست بیمانه، یعنی یک دین الهی به گردن این هست که ولو این که 40 تا گوسفندش رو گرگ ها دریدند و خوردند و پاره کردند و عرض می شود که کشتند، بازم باید به عنوان زکات چیزی بده؟ یا اینکه اینجا به نظر نمیاد دیگه به عنوان زکات چیزی لازم باشه که بیچاره از یک طرف تمام گوسفندهاش رو گرگ پاره کرده باشه، از یک طرف هم چون شرایط وجوب زکات تحقق داشته، باید تازه عرض میشه یک گوسفند دیگری هم تهیه کنه و به عنوان زکات بپردازه. آیا اینطوره؟ یا ظاهر این است که با انتفاع موضوع زکات و متعلق زکات این از بین میره، دیگه اصلا زکاتی بر این واجب نیست؟ در حقیقت زکات یک چیزی نیست که به ذمه تعلق گرفته باشه، به مال تعلق میگیره، حالا به هر نحوی، و فرض اونجاییست که مال وجود داشته باشه. اما اگر همه مال از بین رفته، مثلا به همین علتی که ذکر کردیم، نمیفرمایید اونجا دیگه دین الهی گردنش نیست؟ نیست دیگه، زکات دین نیست که مثل سایر دویون و اون مثالی که ما عرض کردیم. از این یه مسئله ایست که به چی؟ زکات متعلق به اینه، نه اینکه زکات دین باشه. همین رو میخوایم بگیم. زکات عنوان دینی نداره.
اگه همون دلیلی که واجب شد از بین برن، بله، ولی ثابت شده بگردن مده این تعلل کرده نداده،
تعلل هم بفرمایید نکرده، میخواسته بره بپردازه. فرض کنید گوسفند، گله گوسفندی داره در اطراف ابدان، چون آب و هواش خیلی خوبه، حالا گله گوسفندش اونجاست، همه شرایط وجوب زکات هم تحقق داره، ولی یه روز براش خبر آوردن که دیشب گرگ آمده زده به گله شما، همه رو از بین برد، که حتی یه دونم باقی نمود. اینجا تکلیف چیه؟ تکلیف اینه، بازم مثل اون آدم دزدی که من عرض کردم باید چیزی به پردازه. اینجا فن نظرتون الا میسره وجود داره، یا اینکه به حسب ظاهر چون موضوع زکات منتفی شده دیگه اصلا زکاتی بر این آدم واجب نیست، به طوری که اگر این آدم مثلا امروز افتاد و مرد،
بعد از تمام حال
گوش بده
قبل از تمام
حال همین رو بخواییم بگیم، اونی که بخواییم بگیم همینه که مسئله زکات مثل سایر دویون نیست. سایر دویون گفتم اگر یک کسی عرض می شود که 100,000 تومان مقروضه، حالا دزد آمد و تعلق نمیگیره، زکات متعلق به عین زکویه، ما در تعبیرات خودمون تعبیر میکنیم عین زکویه، حالا عین زکویه از بین رفت، به اجمعه از بین رفت، هیچ گونه مسامحه هم در رابطه با پرداخت زکات مطرح نبود و در مخیله این آدم هم خطور نمی کرد. اینجا چه کار کنه؟ چه ربطی به اینجا داره؟ من دارم یه حرف کلی می زنم، بحث این است که آیا متعلق به ذمه است یا متعلق به شخص العینه. اینجا که جای شرکت نیست که شما بخواهید بگید ایشون دارن شرکت در مالیت، که خود منم عرض کردم مالیت چی؟ مالیتی وجود نداره، مالیت از بین رفته. یه گله گوسفند 40 تایی داشته، عرض کردم خیلی هم شرایط وجوب زکات درش بوده، اینم بدون مسامحه میخواسته زکاتشو بپردازه، نه اینکه قصد عدم پرداخت داشته. ما تا مردم همینطور براش خبر آوردن که تمام گوسفندای شما رو گرد خورده. این تکلیف چیه اینجا؟ اینجا مسئله شرکت فی المالیه مطرح نیست، مسئله این است که زکات متعلق به عینه و عین المالی محفوظ نیست تا اینکه زکات به او تعلق بگیره. پس این که امام در اینجا اینطوری مسئله رو بیان میکنن، این روی همین مبناست که عرض میشود قبل از عشرین دینارن اصلا زکاتی تعلق نمیگیره، و از عشرین دینارن نصاب اول شروع میشه، نه اینکه نصاب عبارت از 20 دینار باشه، شروع نصاب از 20 دیناره. حالا که شروعش از 20 دیناره، اگر تا قبل از 20 دینار باشه هیچ درکار نیست زکات، اما اگر به نصاب اول رسید، از نصاب اول تا نصاب دوم، همون 1/20 که در باب نصاب دینار معتبره باید بپرده. 1/40.
بسم الله الرحمن الرحیم.